ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. بخش اول برنامه های رادیو گفتگو رو روز چهارشنبه آغاز میکنیم و در ابتدا توجه شما شنوندگان ارجمند رو جلب میکنیم به برنامه چه کسی بر آمریکا حکومت میکند.
به وال استریت، مرکز قدرت مالی دنیا در آمریکا که میتوان گفت پایتخت پولی جهان محسوب میشه، خوش اومدین. شرکت‌های مالی که فعالیت جهانی دارن و اینجا مستقر شدن و مرکز معاملات بورس نیویورک که اینجا فعالیت میکنه، تأثیرات خارق‌العاده‌ای روی سیاست و رویه‌های این کشور دارن. هیچ کس اونا رو انتخاب نکرده و در واقع این شرکت ها تلاش می کنن تا آیین‌نامه ها و قوانین جدیدی که باید تابع اون باشن و توسط کنگره تصویب میشه رو لغو کنن. افرادی که در وال استریت حضور دارن قدرت های بسیار بزرگ و انتخاب نشده ای هستن که در سایه و پشت پرده فعالیت می کنن. ما می خواهیم در این مجموعه به اونا بپردازیم، به قدرت رسانه ای اونا، قدرت نظامی و صنعتی و قدرت شرکتیشون. و سوالی که پرسیده میشه و بسیاری از رسانه های ما به اونا نمی پردازن اینه که چه کسی در آمریکا حکومت میکنه و در واقع حکمران آمریکا چه کسی میکنه؟
چه کسی بر آمریکا حکومت میکند؟
از اولین روزها آمریکا به معنای آزادی مطبوعات بود. کسی که به نوشتن اعلامیه استقلال آمریکا کمک کرد، توماس جفرسون بود که به ضرورت وجود رسانه آزاد برای هر ملت باور داشت و میگفت اگه مجبور شم بین دولت بدون روزنامه و یا روزنامه بدون دولت یکی رو انتخاب کنم، مطمئن باشید که بیدرنگ گزینه دومو انتخاب می‌کردم. در دنیای چند رسانه‌ای امروز که به نظر میرسه به طور گسترده در اختیار و تحت کنترل تعداد زیادی از شرکت‌های رسانه‌ای بزرگ قرار داره، روزنامه‌ها دارن اهمیت خودشونو یواش یواش از دست میدن.
فکر میکنم در میان تمامی جوامع دنیا ما بیشترین تاثیرپذیری رو از رسانه داریم.
جان کوهن در رسانه‌های بزرگی کار کرد. اون الان یکی از جدیدترین منتقدان این صنعته.
6 شرکت اختیار و کنترل جریان اصلی رسانه‌ای کشور رو در اختیار دارند. بنابراین اونایی که در جریان رسانه‌ای توی آمریکا هستن، حاکم و مالک کشور هستن و هر چیزی که نشون بدن تاثیرگذاره.
مطبوعات و خروجی هایی که اخبار، گزارش و اطلاعات را منتقل می کنند تنها بخشی از امپراتوری عظیم رسانه ایند که در حال تولید محصولات ارائه دهنده سبک زندگی با توجه به نیازها هستند.
همونایی که عضو هیئت مدیره شرکت های رسانه ای هستند در هیئت مدیره شرکت های نفتی و نیروهای نظامی آمریکا هم حضور دارند. بنابراین در پاسخ به اینکه چه کسانی مالک آمریکا هستند باید بگیم مالکان رسانه ها، یعنی ما نه، رسانه های حقیقی و شرکت های دولتی خیلی شبیه رسانه هستند.
اگه این درست باشه میتونیم بگیم که رسانه های آمریکا تنها اخبار رو گزارش نمی کنن. همونطور که میدونین این اخبار مستقل نیستن، اما بخش بسیار مهمی از این نظام و این اخبار شکل دهنده نگرش جهانی و در راستای منافع مالکان آمریکا است.
چه کسی بر آمریکا حکومت میکند؟
30 سال پیش 50 کشور رسانه های آمریکا را در اختیار داشتند که در حال حاضر این عدد به 6 کاهش یافته. در این قسمت نمودارهایی مربوط به مالکیت رسانه ها وجود دارد. با بنگاه های تجاری دیجیتال و جهانی جدید مثل گوگل، فیسبوک و توییتر که اهمیت جهانی اونا رو به رشد، رسانه های ایالات متحده آمریکا تبدیل می شدند به یه اهرم تجاری. شرکت های رسانه ای ایالات متحده تا حد بسیار زیادی در اختیار صندوق های پوششی و سرمایه گذاری مشترک و شرکت های تجاری هستند. یکی از مدیران مالی تحصیل کرده در رشته مالکیت رسانه، باری جیمز دایکر:
در تحقیقی که من انجام دادم به استناد اسناد دولتی موجود، شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای مثل دیزنی و سی بی اس و تمامی بنگاه‌های خبری در اختیار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قرار دارند. اکثر سرمایه‌گذاران در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و سود بالایی رو به دست میارن که همین باعث میشه هیچ شکایت قابل توجهی از اونها مطرح نشه و خودشون رو جمع جور کنن.
آیا رسانه بر روی این شرکت ها سرمایه گذاری میکنه؟
خیر.
آیا مسئولیتی در قبال جامعه دارن؟ آیا جامعه در جریان این روند هست؟
جامعه در جریان این روند نیست. اونا خبر ندارن چه اتفاقی داره میفته.
اون در کتاب خودش به نام سارقان منهتن این یافته ها رو با نمودار مستند کرده. این مسئله چه عواقبی برای کشور داره؟
مردم قرار نیست حقیقت رو بدونند.
اما پوشش گسترده‌ای وجود داره، به خصوص در مورد سیاست که با تأکید بر تعداد آرا و نتایج انتخابات اغلب مثل یک رخداد ورزشی به اون نگاه میشه. پوشش رسانه‌ای انتخابات کامانکاز توسط مری بویل انجام میگیره. نقش رسانه چیه؟ فکر میکنید که رسانه به تقویت آزادی ما کمک میکنه یا باعث جدایی ما از هم دیگه میشه؟ میشه اینو توضیح بدین؟
به طور واضح باید بگم کانال‌هایی وجود دارن که دقیقاً با جهت‌گیری‌های متفاوت دیدگاه واحدی رو دنبال میکنن. باید بگیم از یه طرف فاکس نیوز و از طرف دیگه هم MSNBC. باید بگیم در چنین ساختاری با آمریکایی‌های روبرو هستین که به کانالی که به دیدگاه خودشون نزدیک گوش میکنن و در واقع هیچ برآورد تفکرات، مناظره و اینجور چیزهایی وجود نداره. میشه گفت همش سانسور رسانه‌ایه و پوشش محدودی از اون چیزی که داره اتفاق میفته ارائه میشه. فکر میکنم این موضوع وقتی نگران کننده تر میشه که به سیاست دولتی مربوط میشه، چون در چنین جایی این پوشش به حد اقل میرسه.
حتی جهان به تنوع معروفه ولی آمریکا نه. صاحبان قدرت میل دارن دیدگاه های دولت و اونایی که شکل دهنده این دیدگاه ها هستن رو بازتاب بدن. سیاستمدارای مختلف مثل یکی از نماینده های کنگره به نام جس جکسون جونیور دیدگاه خودشون رو عنوان کردن.
صاحب رسانه کیه؟ معنی رسانه چیه؟ تعدادی از صاحبان قدرت رسانه و این صنعت بخشی از مشکل هستن. اونا یه روایت برای آمریکایی یا شکل میدن، روایتی که در نهایت منجر به این میشه که میلیون ها نفر از مردم به نماینده های رأی بدن که اونا رو نمیشناسن. برای رأی و مشارکت آمریکایی باید اون چیزیو که میخوای به مردم نشون بدی و اون چیزی که میخوانو بهشون بدی تا گوش بدن و این تاثیرگذاری اصلی دولت آمریکاست.
اریک فونر تاریخ‌دان هم همین نظر رو داره. میگه موضوع فقط جانبداری سیاسی نیست. رسانه به عنوان یه تجارت به دنبال کسب درآمد بیشتره. این نظر اونه. یه جورایی میشه گفت که نه رسانه ها و نه مردم چندان توجهی به صاحبان قدرت ندارن. اونا بدون توجه به اینکه چه اتفاقی داره پشت صحنه میفته با هم حسابی درگیر میشن. درسته؟ میشه توضیح بدین؟
حق با شماست که تمرکز رسانه ها روی افراد به خصوص ویژگی های نامعلوم اونهاست. معمولا مثل تجربه های غیر اخلاقی کلینتون، اینکه اوباما متولد آمریکاست یا نه، رامنی و ماشین هاش، یا هر چیز دیگه مثل اینکه مالیات نمیدن و خیلی چیزهای دیگه. نمیشه گفت که اینها کاملا موضوعات بی اهمیتی هستن، اما امروزه ماهیت رسانه این شده که دنبال این جور خبرها باشه به خاطر فروش بیشتر، و برخلاف گذشته تأکیدی روی گزارش هایی که به دنبال طرح مسئله باشن نیست. روزنامه هایی که درباره رسوایی و زندگی شخصی افراد به خصوص هنرمندا باشن خوب به فروش میرسن. خبرهای زرد بیشتر مردم رو جذب میکنه و مردم به مسائل سطحی بیشتر توجه میکنن.
این یعنی عملکرد این نظام قرار نیست مورد تأکید قرار بگیره.
درک این مسئله واقعا سخته. آمریکا یک کشور بزرگه که بیش از 300 میلیون نفر جمعیت داره و اقتصاد و نظام سیاسی بسیار پیچیده‌ای داره. بنابراین فکر میکنم سخت بشه فهمید که چه اتفاقی داره میفته. اما مطمئنم که دیدگاه ضد دولتی که در کشور وجود داره پاسخی به این شرایط باشه. اینکه مردم حس میکنن دولتشون جدا از اونهاست و مسئولیت ناپذیره، به مردم توجهی نمیشه و دولت تنها منافع خاصی رو داره دنبال میکنه، این حسیه که در سراسر کشور وجود داره و اینطوری اعتماد مردم نسبت به دولت کم میشه.
گروه های ناظر رسانه‌ای نگران عدم جامعیت رسانه ها هم هستند، به این معنا که ظرفیت نژادی، قومی و جنسیتی کشور مورد توجه کافی قرار نمیگیره.
شعار نانوشتی نیویورک تایمز حفظ ارتباط با کسانی است که از لحاظ مالی قدرتمندان.
کریس هجز، روزنامه نگار نیویورک تایمز، برنده جایزه ستاره رسانه‌ای آمریکا شد.
معنیش اینه که صاحبان قدرت و سرمایه دارها هستند که تبلیغ میکنن، اما میتونه معنی دیگه ایم بده. منظورم اینه که شما هم موقعیتی که من داشتم و دارید و میتونید خبرنگاری کنید، نه به این معنی که محدودیتی وجود نداره و مجازاتی در کار نیست. ما باید به اینا توجه کنیم که چطور و در چه مکانی کاری را انجام بدیم.
کار هجز هنوزم خیلی قابل احترامه، اما اون باور داره که در نهایت ابزاری در اختیار قدرت هست، به خصوص در مورد انتخابات. اون این نظر رو بیشتر تأکید میکنه. چطور نیویورک تایمز مراکز قدرتی که به باور مردم قدرت در آمریکا در اختیارشونه رو پوشش میده؟ کریس اسپانوس، ویراستار نیویورک تایمز، کسی که هر روز مطالب رو بررسی میکنه، باورش اینه که روزنامه ابزاری شده در اختیار صاحبان قدرت، و ما نظرش رو میشنویم.
نیویورک تایمز به عنوان یه مؤسسه یه ملت کوچیکه. خبرنگاران، نویسنده ها و ویراستارها همه مثل دیپلمات هایی هستن که میتونن با سیاستمدارا و دیپلمات های دیگه در ارتباط و تاثیرگذار باشن، و خب واقعا هم تاثیرگذار هستن و میتونن خیلی مؤثر واقع بشن.
میخواید بگید که اونا تنها کارشون خبر پراکنی نیست و میتونن اشاعه دهنده ایدئولوژی ها باشن؟
قطعا همینطوره. از اونجایی که خط مشی اونا توسط مدیر و افرادی تعیین میشه که در سال بیش از 90 میلیون دلار درآمد دارن، اشاره دهنده یه ایدئولوژی خیلی خاص هستن و در واقع دارای یه دید فرامدیریتی هستن و میتونن خیلی کارا انجام بدن و تأثیرهای خودشون رو روی هر چیزی که فکر کنید بذارن و بسیار بسیار مؤثر واقع بشن و همه کاری بکنن.
برای داک نظرش اینه که یکی از دلایلی که رسانه‌ها به شدت حافظ منافع اقتصادیشون هستن خودشونن. اونایی که این شرکت ها رو اداره می کنن حقوق و پاداش و مزایای خیلی زیادی پرداخت می کنن، درست مثل بانکدارها. حالا نظر برای جیمز داک رو می شنویم.
باورم نشد سال 2009 تونست 59 میلیون درآمد داشته باشه و تقریبا سال بعد در همین موقع این عدد به 70 میلیون رسید.
و اون سرپرست شبکه CBS.
اون سرپرست شبکه CBS.
دارید میگید اونا همه مثل بانک ها دارن تجارتشون اداره می کنن؟
دقیقا منظورم همینه. 70 میلیون خیلی پوله و اونا دارن این مبلغ رو دریافت میکنن.
بنابراین میشه گفت شرکت‌های رسانه‌ای بخشی از نظام حاکم آمریکا و ارتباط وابسته به مؤسسات مالی هستن. شما این تئوری رو تایید میکنید؟
همینطوره. شرکت های رسانه ای بزرگی هستن که بخشی از این امپراتوری هستن. شرکت های رسانه ای، بانک ها، اتحادیایی که هستند و عوامل دیگه، اما قطعا رسانه‌ها و مدیران مالی نقش مهمتری دارند. اینها هستند که تصمیم میگیرند، اونا تصمیم گیرنده نهایی‌اند.
دقیقاً همینطوره. شرکت‌هایی که رسانه‌ها و تلویزیون ایالات متحده در اختیارشون هستند بسیار ثروتمند و قوی هستند و اونایی که در رأس شبکه‌های خبری قرار دارن پول هنگفتی به جیب می‌زنن. زمانی که جنرالز موتورز ریاست MSNBC رو بر عهده داشت، هیچ وقت در یک سال به این اندازه پول در نیاورده بود. فکر می‌کنم اونایی که در رأس کار هستن یاد گرفتن تا چی کار کنن که حقوق هنگفتی که می‌گیرن رو از دست ندن و بتونن به خوبی خرجش کنن. همچنین بلدن که چطوری همینطوری پول بیشتری در بیارن.
روزنامه هایی مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت جورنال تلاش میکنن تا باورمونو شکل بدن. اونا تعیین میکنن که برنامه های خبری تلویزیون باید چی باشه. برای مثال برایان درولت، مدیر اجرایی ایندیپندنت، نظرش اینه که هیچ تمرکزی روی نابرابری و اختلاف طبقاتی نیست.
اونا صحبتی از طبقه کارگری نمی کنن و تفکر شرکت در قرعه کشی به امید پیروزی رو ترجیح میدن. فکر می کنید که شانس برنده شدن دارید یا نه؟ اگه متعلق به طبقه کارگری و بیکار باشید، یه جورای این امید هست که بتونید وارد طبقه متوسط بشید. این امید رو میتونید به اونا و حتی به خودتون بدین. این امید رو نباید از هیچ کس بگیرین.
بنابراین توجه خیلی کمی به اختلافات طبقاتی وجود داشته. داشتید میگفتید که رسانه توجهی به اختلاف طبقاتی در آمریکا نداره. اونا مایلن که درباره اختلافات نژادی و قومی صحبت کنن. درست همزمان در امور اقتصادی برای تبلیغات و فروش به طور کامل تمامی طبقات رو در نظر میگیرن. درسته؟ حالا نظرتون راجع به این قضیه بگید.
درسته. البته من بگم اینترنت مثال خیلی خوبیه که نشون میده اونا حواسشون به شما هست و براتون تصمیم گیری میکنن. بنابراین دقیقا از درآمد شما اطلاع دارن و میدونن چه محصولاتی به شما عرضه میکنن. این گسیختگی در جامعه مصرفگرا که توسط سرمایه‌داری مدرن انجام شده، اما نکته کلیدی این موضوع نشون میده در کشور هر دو طبقه کارگری و سرمایه‌دار حاکم وجود دارن و مردم جوری روش کردن که به این موضوعات فکر نکنن و حتی خودشون هم نشناسن. این باعث شده که مردم خودشون رو گم کنن.
بعضی شبکه ها مثل فاکس نیوز که در اختیار روبرت مورداک است، به نظر میاد راحت تر خط مشی سیاسی اونو دنبال میکنن. اونا باعث شدن خروجی رسانه های زیادی به سمت راست گرایش پیدا کنه. نظر جورج اسکریبنر، نایب رئیس شرکت دیجیتاس که ارائه دهنده راهکارهای دیجیتال برای شرکت هاست و چگونگی هدایت بازار در دوره نابرابری فرایند اقتصادی توسط مشتریان ثروتمند رو بررسی میکنه، اینه که میتونه اینطور باشه، اما رسانه های قدیمی با اومدن رسانه های جدید دارن اثرگذاریشون رو حسابی از دست میدن. حالا به اتفاق نظر اونو جویا میشیم.
چیزی که الان فرق کرده اینه که الان رسانه در اختیار همه هست. اون چیزی که الان داره ارزش دلار رو کم میکنه اینه که همه به توییتر و صفحات اینترنتی دسترسی دارن و این ائتلاف سریع و سیال به وجود اومده. جنبش وال استریت و بیداری اسلامی تنها نمونه هایی از اون هستن. بنابراین این یه جورایی به تعادل رسیده. فکر نمی کنم که لزوماً تغییری در درآمد و ثروت ایجاد کرده باشه، اما راه جایگزینی هم به هیچ عنوان وجود نداره و به نظر من نمیشه کاری انجام داد و فقط باید نظاره کنیم و ببینیم که چی پیش میاد، چون فعلا با این وضعیت نمیتونیم کاری انجام بدیم.
بنابراین امروزه رسانه‌های دیجیتال جایی وجود دارن که آزادی هست.
بله،
موضوع
بله.
سیاست، اقتصاد بزرگ و یا پول زیاد نیست. درسته؟ درسته؟
بله درسته، همینطوره.
وقتی اینترنت تحت کنترل شرکتی و سانسور دولتی چطور میتونه آزاد باشه؟ اما به هر حال اجازه تعامل بیشتری میده. درست همزمان تمرکز رسانه به سمت سیاسیون صاحب قدرته، حتی اگه در عمل قدرتی نداشته باشن. وقتی که با مردم آمریکا صحبت میکنید، خیلی از اونا این شرایط رو عادلانه میدونن. در واقع اونا دارن دیدگاه های متفاوت و افرادی رو میبینن که نقد دارن. در مواردی باور دارن که رسانه مستقله. این در واقع نظر اوناست. درست نمیگم جناب کوهن؟ ممکنه راجع به این موضوع توضیح بدین؟
من تو شوروی بودم. افراد اونجا همیشه یه دیدگاه داشتن و واقعا هم بی تأثیر بود، به این خاطر که هرگز تظاهر به دو دیدگاه مختلف وجود نداشت. همیشه تعریف و تمجید از یه دیدگاه بود.
اما تو کشور ما اینطور نیست، چون به ظاهر تقابل دیدگاه ها وجود داره و هر کسی میتونه نظر خودشو بده، در صورتی که به هیچ عنوان اینطوری نیست.
ایالات متحده آمریکا اجازه نخواهد داد خطرناک ترین رژیم ها تهدیدش بکنن.
به اعتقاد جان کوئن، آمریکایی‌ها اشتباهی رو که قبل از جنگ عراق کردن درباره ایران هم تکرار میکنن. اون به مطالعه ای اشاره کرد که تا قبل از حمله آمریکا به عراق، از 393 نفری که به صورت مجازی مصاحبه شده بودن، فقط 3 نفرشون مخالف جنگ بودن.
تقریبا هر چیزی که توی عراق میدونستیم برعکس شد و اونایی هم که داریم در مورد ایران میشنویم نادرسته. چند ما پیش رفتیم به نیویورک تایمز، اونا مدعی بودن که آژانس انرژی اتمی برنامه هسته‌ای ایران نظامی رو ارزیابی کرده. به همین دلیل تیم رسانه رفت اونجا و صحت انتشار این گزارش رو زیر سوال برد. در نهایت تایمز متوجه خطای بزرگشون شد و اون خبر رو از روی سایت برداشتن، خبری که به هیچ عنوان درست نبود و ما هیچ وقت هم راجع به اون خبر چیزی نشنیدیم، به خاطر اینکه نیویورک تایمز اونو خیلی سریع حذف کرد و فهمیدن که اشتباه بزرگ انجام دادن.
نظر ویلیام هارتنگ که درباره نظامیگری قلم زده اینه که موضوع فقط جنگ نیست و رسانه‌ها مردمی که پشت صحنه کارا رو اداره می‌کنند و نادیده می‌گیرن.
ممکنه فکر کنید که مطبوعات درباره این موضوع مستقل عمل میکنن، اما بعضی از خبرنگارا به من گفتن که به دلیل تبلیغات شرکت ها در روزنامه ها و فشار ناشی از پرداختن به این موضوع در آینده، بیشتر از این نمیتونن به پنتاگون، شرکت ها و مجموعه مرتبط با اونا بپردازن. بنابراین به جنگ افغانستان و اینکه رئیس جمهور درباره یه موضوعی چی گفته میپردازن.
دیوید سوانسون که درباره سیاست نظامیگری مینویسم همین نظر رو داره.
خب میدونید در واقع شرکت های رسانه‌ای ایالات متحده با نظامیگری یکی شدن. بعضی از شرکت ها در واقع میشه گفت دو سویه سود میکنند. دو حزب اصلی سیاسی وجود داره که درباره این موضوع اختلاف نظر قابل توجهی ندارن، بنابراین اهمیتی نداره که 90% مردم از این شرایط ناراضی بوده باشه.
مایکل کلیر که درباره اثر مخرب نفت و گاز تحقیق کرده، نظرش اینه که این مسئله درباره این صنعت هم وجود داره.
در بیشتر اوقات رسانه موضوع رو پوشش نمیده. در واقع دلیلش دلارهای تبلیغاتی که از طریق لابیهای نفت و گاز به دست میاد. دلیل این اتفاق همین موضوعه. اونا خیلی به درآمدهای تبلیغاتی وابسته هستن، بنابراین به شدت مراقب حرفاشون هستن.
شرکت بیگ بیزینس مبلغ ثروتمند و همیشگی رسانه است که اغلب توجهی بهش نمیشه. شیلا کرومهولز از مرکز سیاست کارآمد معتقده که
اینا موضوعات پیچیده‌ای هستند که نمیشه یه روز اونا رو متوجه شد و برای نیمی از آمریکایی‌ها ناشناخته و بی اهمیتن. بعضی از رسانه ها داشتن تلاش میکردن که بگن چرا رای دهنده ها باید این اطلاعات رو داشته باشند. من فکر میکنم که رسانه ها در ورشکستگی اقتصادی مقصر بودند. در نهایت چیزی که میدونم اینه که یه راهکار مناسب باید وجود داشته باشه تا مشخص کنه دلیل شفافیت، توجه و زیر نظر داشتن صاحبان قدرت، نیازشون و کاری که دارن انجام میدن چیه. بحران مالی مثال بسیار خوبی میتونه باشه که اهمیت شفافیت رو نشون میده.
درست همزمان با اون رسانه فراگیر شد. آنلاین، آفلاین، تلویزیون و گوشی‌های تلفن همراه باعث شده آمریکایی‌ها بگن اونا قربانی حجم بالایی از اطلاعات شدن، جوری که هرچی بیشتر نگاه میکنن کمتر متوجه میشن.
فکر میکنم که حجم بالای اطلاعات تهدیدی برای آزادی محسوب میشه، به این دلیل که اگه مردم آگاه نباشند مفید نیست. کسی قرار نیست صدای شما رو به اعضای کنگره برسونه و این خود شما هستید که باید این کار رو انجام بدید. همچنین فکر میکنم در نتیجه این تضاد، حفظ فرایند آزادی دولت از تأثیر منابع مالی بیش از نیاز در برابر حفظ آزادی بیان و حریم شخصی تبدیل به دغدغه شده. هیچ کسی خواهان سانسور اطلاعاتی نیست. میخوایم نماینده هامون تمامی اطلاعات رو داشته باشند. حتی اگه منبع این اطلاعات شرکت های ثروتمند، اتحادیه ها و یا انجمن های تجاری باشند. انتظار زیادی نیست. فقط میخوایم که مطمئن بشیم که دارن کارشون رو انجام میدن و دنبال دیدگاه های جایگزین هستند. حتی اگه بدون قدرت و ثروت باشند.
نقد رسانه قرار درباره چیزی باشه که به اون پرداخته میشه. رسانه تفکرمون رو شکل میده و میخواد اونجوری فکر کنیم که به ما القا میکنه. این قدرت رسانه است و به همین دلیل یکی از عوامل حاکم در آمریکا محسوب میشه.
صبحتون بخیر هممیهنان عزیز، همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این بخش تا ساعت 14 ادامه خواهد داشت، با ما همچنان همراه باشید.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما تعلم إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة، صداي استقامت تا پیروزی. پیروزی
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پوگش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستار 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 707 و شماره شبای IR 320 21 6-0-1016-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.